آن از رادیو فردا شما رو همراهی میکنیم. سلام به شما در ایران در ساعت 7 شب در چهارشنبه 24مین شب از خرداد ماه و سلام میکنیم به شما بیرون از ایران از هر جایی که رادیوی فارسی زبان فردا رو انتخاب کردید. مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنه که هر شب همین موقع شروع میشه. 45 دقیقه برنامه زنده است درباره تازه ترین اخبار سیاسی و اجتماعی و اقتصادی. با اخبار تازه امشب شروع میکنیم و بعد از خبرها براتون بیشتر توضیح میدم که همکارانم چه برنامه هایی تهیه کردن. حمید فاطمی همکارم تو استودیوست برای خوندن خبرهای تازه در مجله شامگاهی ما. سلام و شب بخیر به شما آقای فاطمی.
سلام بر شما و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. خبرها رو با گزارش از تهران آغاز میکنیم. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه بعد از ظهر امروز چهارشنبه در تهران با علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران دیدار کرد. قرار هست که لاوروف با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم مذاکره کنه که او مذاکره کننده ارشد ایران با گروه 5 به اضافه 1. موضوع سوریه و برگزاری مذاکرات ایران و 5 به اضافه 1 در مسکو محور گفتگوهای وزیر خارجه روسیه با مقامات ایرانی است. مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای 5 به اضافه 1 قرار است در روزهای 29 و 30 خرداد در مسکو انجام شود. در همین حال سرگئی لاوروف آمریکا را متهم کرد که به اپوزیسیون سوریه اسلحه می‌دهد. لاوروف در کنفرانس خبری مشترکش با علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران در تهران گفت سامانه‌های دفاع ضد هوایی که روسیه به حکومت سوریه می‌دهد مغایر قوانین بین‌المللی نیست، در حالی که به گفته او آمریکا با تجهیز شورشیان سوریه علیه حکومت این کشور اقدامی غیرقانونی انجام می‌دهد. قبلا هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روسیه را به خاطر دادن هلیکوپترهای جنگی به حکومت بشار اسد مورد انتقاد قرار داده بود. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا سرانجام پذیرفته است که علاوه بر موضوع هسته‌ای 5 موضوع دیگر مورد علاقه ایران نیز جزء مذاکرات مسکو باشد. سعید جلیلی که روز چهارشنبه در صحن علنی مجلس راجع به مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای 5 به اضافه 1 توضیح می‌داد، گفت راهبرد فشار غیر منطقی به پایان رسیده و زمان برای گفتگو و همکاری شروع شده و غرب باید در راهبرد گفتگو و همکاری حرکت کند. اظهارات سعید جلیلی در آستانه مذاکرات ایران با 5 به اضافه 1 در مسکو صورت می‌گیرد و همزمان است با سفر وزیر خارجه روسیه به تهران. سخنگوی وزارت خارجه چین روز چهارشنبه با ابراز نگرانی شدید از اوضاع سوریه گفت وضعیت در این کشور به نقطه بحرانی رسیده است. این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرد که رئیس هیئت ناظران سازمان ملل در سوریه برای اولین بار تایید کرد که سوریه کاملا درگیر یک جنگ داخلی شده است، چیزی که وزارت خارجه سوریان را تکذیب کرده. چین تا به حال مانع تصویب قطعنامه‌های شورای امنیت علیه سوریه شده است. خبر دیگری از سوریه این که مخالفان مسلح رژیم بشار اسد از شهر الحفه عقب نشستند. دیدبان حقوق بشر سوریه با اعلام این خبر افزوده است که مخالفان مسلح بشار اسد برای حفظ جان اهالی الحفه که تحت بمباران فوق‌العاده شدید نیروهای سوری قرار داشت، سحرگاه روز چهارشنبه از تمام منطقه الحفه عقب نشستند. نیروهای سوری از حصر 8 روز پیش این منطقه را محاصره کرده و آن را زیر آتش خمپاره و توپخانه و هلیکوپتر گرفتند. ناظران سازمان ملل هم دیروز هنگامی که می‌خواستند از این منطقه بازدید کنند مورد حمله افراد مسلح قرار گرفتند و مجبور به بازگشت شدند. در این میان دولت آنکارا از احتمال هجوم سیل آوارگان به سوریه ابراز از هجوم سیل آوارگان سوریه به ترکیه ابراز نگرانی کرده است. بنابر اعلام وزارت خارجه ترکیه در 48 ساعت گذشته 2000 آواری سوری وارد ترکیه شدند. و سرانجام این که رئیس جمهور برکنار شده تونس زین العابدین علی که به طور غیابی محاکمه می‌شوند در دادگاه نظامی رسیدگی کننده به پرونده‌اش به 20 سال زندان محکوم شد.
متشکرم، حمید فاطمی بود. خبرها رو شنیدید در بخش اول مجله شامگاهی. همراه ما اگه باشید در 25 دقیقه آینده باز هم خبر خواهید شنید و در طول این مدت اگه به اینترنت دسترسی دارید سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com. در ادامه وزیر خارجه روسیه در تهران، یک هفته قبل از برگزاری نشست ایران و 5+1 در مسکو. تاکید سازمان ملل بر بروز جنگ داخلی در سوریه. کاهش 40% صادرات نفت ایران در سال جاری در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. و تبدیل یک کلیسا در آلمان به یک مسجد. در بخش دوم مجله شامگاهی امشب ما هم قسمت دیگه از برنامه ثابت اقتصادی رادیو فردا رو میشنوید. همراه ما بمانید. هفت و پنج دقیقه در تهران هست و خبرها رو باز هم با مسئله مربوط به پرونده هسته‌ای ایران شروع می‌کنیم. در حالی که کمتر از یک هفته دیگه ایران و کشورهای 5+1 در برابر هم می‌نشینند تا مذاکرات به بن‌بست رسیده در بغداد و بعد از اون در وین رو از نو شروع کنند، سعید جلیلی در مجلس شورای اسلامی حاضر شد تا گزارشی از مذاکرات پیشین و آینده ارائه بکنه. از طرفی وزیر امور خارجه روسیه هم در تهران با وزیر خارجه ایران درباره نشست مسکو دیدار و گفتگو کرده. از مهداد قاسمفر بیشتر میشنویم.
کمتر از یک هفته مانده به مذاکرات مسکو میان ایران و کشورهای 5+1، سعید جلیلی مذاکره کننده ایران روز چهارشنبه در مجلس حاضر شد تا گزارشی از روند گذشته این مذاکرات ارائه کند. سعید جلیلی مشکل اصلی بی‌نتیجه ماندن گفتگوهای بغداد و وین را ناشی از مخالفت غرب با مورد بحث قرار دادن مواردی به غیر از مسئله هسته‌ای ایران در مذاکرات دانست. آقای جلیلی در این باره گفت که ایران می‌خواهد مذاکرات در 5 مورد صورت پذیرد که علاوه بر فعالیت‌های هسته ایران شامل مسئله سوریه، بحرین، عراق و افغانستان هم می شود. آنگونه که آقای صالحی در صحنه علنی مجلس گفت، کشورهای 5+1 به طرف ایرانی اعلام کردند که این موارد ربطی به مذاکرات هسته ای نداشته و آنها تنها برای گفتگو درباره فعالیت های غنی سازی 20% جمهوری اسلامی حاضر به ادامه گفتگوها هستند. آقای جلیلی در بخش دیگر گزارش خود گفت که خانم اشتون دو شب پیش در تماسی تلفنی با وی سرانجام پذیرفته است که برخلاف نشست بغداد هر 5 مسئله مورد نظر ایران در نشست مسکو مورد بحث قرار گیرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی برای نشان دادن میزان عقب نشینی غرب در برابر ایران در چارچوب مذاکرات گفت که در سال 1384 خورشیدی طرف غربی به صراحت گفته بود که تعلیق جمهوری اسلامی باید تا تعطیل و تخریب دستگاه‌های غنی‌سازی‌اش ادامه یابد، اما در حال حاضر می‌گویند غنی‌سازی 20% برای چیست؟ علی لاریجانی رئیس مجلس نهم با قدردانی از تیم مذاکره کننده رفتار غربی‌ها را مزورانه خواند. به گزارش خبرگزاری فارس، دبیر سیاسی شبکه پرس تیوی شبکه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی هم گفته است که به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی اورانیوم، حذف تحریم‌ها و مسائل کشورهای منطقه محور اول بسته پیشنهادی ایران در نشست مسکو خواهد بود. از سوی سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه که در آستانه نشست مسکو در تهران به سر می‌برد، عصر روز چهارشنبه پس از دیدار با علی اکبر صالحی همراه با همتای ایرانیش در یک نشست خبری حضور یافت. آقای صالحی با اعلام اینکه گفتگوهای مسکو بخش مهمی از دیدار آنها بوده، تأکید کرد که به رغم وجود موانعی بر سر راه گفتگوها، اما او نسبت به نتیجه دیدار ایران با کشورهای 5+1 در مسکو خوشبین است. این در حالی است که در یکی دو هفته اخیر موج از ناامیدی ها نسبت به نشست هفته آینده در مسکو از سوی طرفین ایرانی و کشورهای غربی همزمان بالا گرفته بود.
همونطور که مهداد قاسمفر گزارش میداد، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه برای گفتگو با مقام های ارشد جمهوری اسلامی در تهران به سر میبره. سوریه و مسائل هسته‌ای ایران در واقع دستور کار دیدار وزیر امور خارجه روسیه در تهران خواهد بود. به گفته دیپلمات های روس، مسکو انتظار داره مذاکرات ایران و گروه 5+1 در پایتخت روسیه مبدا تحول ملموسی در حل و فصل مناقشه هسته‌ای ایران باشه. اما از اون مهمتر، مسکو میخواد موضع خودش رو با تهران در مورد چگونگی پایان دادن به بحران سوریه هم هماهنگ بکنه. جزئیات رو بهتر از آنا رایسکایا بشنویم.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به تازگی اعلام کرد تهران برای دستیابی به توافق رضایت بخش برای حل مسئله هسته‌ای این کشور تمایل نشان داده است.
У нас есть ощущение, что иранская сторона всерьез заинтересована наладить устойчивый переговорный процесс и
احساس میکنیم که طرف ایرانی به طور جدی علاقمند است روند پیگیرانه مذاکرات را آغاز کند. امیدوارم مذاکرات مسکو نقطه عطفی در این مسیر باشد. ما میخواهیم بر اساس پیشنهادهایی که از سوی روسیه مطرح و مورد پذیرش همتایانمان واقع شده پیشرفتی حاصل شود. این پیشنهادها بر اصول مرحله به مرحله و تأمین منافع متقابل استوار است.
وزارت امور خارجه روسیه طی بیانیه‌ای اذعان کرد که نمی‌توان در مسکو تمام مسائل بحران هسته‌ای ایران را حل و فصل کرد، اما از طرف این خواست با آمادگی برای گفتگوی سازنده در مسکو حاضر شوند. اخیراً برخی دیپلمات‌های روس به رسانه‌ها تلویحاً گفتند کرملین امیدوار است نتیجه بخش بودن مذاکرات با ایران به اعتبار دیپلماتیک روسیه بیفزاید و اگر این مذاکرات با شکست مواجه شود ممکن است مسکو در برابر تهران موضع سخت‌تری اتخاذ کند. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز از روسیه خواست به ایران فشار آورد تا در مذاکرات هفته آینده به جواب آماده به مسکو بیاید. پروفسور سرگی دروژلوفسکی رئیس بخش شرق‌شناسی در انستیتوی روابط بین الملل مسکو در برای نتایج این مذاکرات محتاطانه ابراز خوشبینی می کند.
فکر می کنم این بار به مصالحه‌ای خواهند رسید و به توافقی هرچند نچندان تکان دهنده. ایران حاضر نخواهد شد تمام مطالبات غرب را اجرا کند و غرب نیز بعید از تمام تحریم ها علیه ایران را بردارد. اما مطمئنم شاهد آن خواهیم بود که طرفین دست کم گام نخست را خواهند برداشت.
دومین و شاید مهمترین محور مذاکرات لاوروف در تهران بررسی بحران سوریه است. روسیه با طرح پیشنهاد برگزاری کنفرانس بین المللی پیرامون سوریه خواسته است ایران نیز به عنوان میانجیگر وارد صحنه شود. وزارت امور خارجه روسیه طی بیانیه اعلام کرد بدون مشارکت ایران امکانی برای اعمال فشار مؤثر بر سوریه وجود ندارد. فیودر لوکیانوف سردبیر مجله روسیه در سیاست جهانی معتقد است مسکو خود را در شرایطی قرار داده که ناچار است برای اوضاع سوریه راه حل پیدا کند.
روسیه в общем изменила всю модель парадигму что ли подхода к сирийскому вопросу.
روسیه روش‌هایی که برای حل بحران سوریه در نظر گرفته بودند را برهم زد و این موفقیت موقعیت دیپلماتیک این کشور را ارتقا بخشید. اما اگر مسکو می‌خواهد نقش خود را تثبیت کند باید ابتکار عمل داشته باشد. فکر می‌کنم در سطح غیررسمی همه دریافتند که اسد رفتنی است. روسیه عملاً تنها کشوری است که می‌تواند او را به کنارگیری از قدرت وادارد. اما اگر اسد تحت فشار از کنار برود تازه دیپلماسی واقعی آغاز خواهد شد، زیرا باید معادله‌ای برای سوریه پیدا کرد که کارساز باشد. این مهمترین مسئله است.
для Сирии. Вот это, собственно, есть главная задача.
Иран و روسیه از محدود کشورهای هستند که از بشار اسد حمایت میکنند. بسیاری از رسانه‌های روسی نوشتند سفر لاوروف به تهران فرصت خوبی است تا دیپلمات‌های دو کشور برای اجرای آنچه مطلوب‌ترین سناریو در سوریه می‌دانند، عقل خود را روی هم بریزند. آنا رئیسکایا، رادیو فردا.
همطور که توی گزارش‌ها رئیسکایا هم شنیدید، مسکو می‌خواد موضع خودش رو با تهران در مورد پایان دادن به بحران سوریه هماهنگ بکنه. اما در سوریه چه خبر هست؟ با ادامه بحران در سوریه و تشدید درگیری‌ها تو این کشور، رئیس صلح‌بانان سازمان ملل در شورای امنیت از بروز جنگ داخلی تو این کشور خبر داده. از آخرین اخبار سوریه در گزارش نوشین سید حسینی مطلع می‌شیم.
هرولاتسوس رئیس صلح‌بانان سازمان ملل متحد در شورای امنیت روز چهارشنبه اعلام کرد که سوریه درگیر جنگ داخلی تمام عیار شده است. در پی این اظهارات آندرس فور راسموسن دبیر کل ناتو هم دخالت نظامی خارجی را راه حل درستی برای رفع بحران در سوریه ندانست و چاره اندیشی های سیاسی از جمله به وسیله کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه را راه خروج از این بحران دانست. همزمان روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی بالا گرفتن درگیری‌ها در سوریه را نتیجه ورود سیل تسلیحات تازه‌ای به آن کشور دانست که استفاده از آنها آغاز مرحله جدیدی از درگیری‌ها را در این کشور رقم زده است. در همین رابطه هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه نسبت به اقدام روسیه در فروش بالگردهای جنگی به دولت بشار اسد و دامن زدن به آتش جنگ در آن کشور ابراز نگرانی کرد.
We are concerned about the latest information we have.
با توجه به اطلاعات تازه‌ای که درباره اقدام روسیه در ارسال هلیکوپترهای جنگی به حکومت سوریه به دست آورده ایم، نگران هستیم که درگیری‌ها در اون کشور افزایشی چشمگیر داشته باشند.
Which will escalate the conflict quite dramatically.
نیویورک تایمز اظهارات خانم کلینتون را بازتاب سرخوردگی‌های بیش از پیش آمریکا در برابر اقدام‌های روسیه دانسته و نوشته است که موسکو علی‌رغم واکنش‌های بین‌المللی علیه سرکوب خشونت‌آمیز مخالفان بشار اسد در سوریه، همچنان به ارسال سلاح به متحد نزدیکش در خاورمیانه ادامه داده است. هیلاری کلینتون در ادامه اظهاراتش در این زمینه توضیحات روسیه درباره فروش سلاح به حکومت دمشق را خلاف واقع خواند.
We have confronted the Russians about stopping their continued arms.
ما موضوع ادامه ارسال سلاح را از طرف روسیه به سوریه پیگیری کرده‌ایم. روسیه هر چند وقت یک بار در توضیح این موضوع به ما گفته که جای نگرانی نیست و محموله‌های ارسالی آنها به سوریه ارتباطی با اقدامات حکومت دمشق در داخل آن کشور ندارد، ولی روشن است که این توضیح خلاف واقعیت است.
Patently untrue.
به گزارش نیویورک تایمز، روسیه ادعا می‌کند که سلاح‌های فروخته شده به دمشق صرفاً جنبه دفاعی دارند. اظهارات وزیر خارجه آمریکا در این باره در حالی مطرح می‌شود که کمتر از یک هفته دیگر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در گردهمایی در مکزیک با یکدیگر دیدار خواهند داشت. در ادامه گزارش نیویورک تایمز، تشدید حملات نیروهای دولتی علیه مواضع مخالفان در واکنش به تسلیحات و تاکتیک‌های پیشرفته آنها توصیف شده است. نیویورک تایمز به نقل از اعضای شورای ملی سوریه، مهمترین گروه مخالف حکومت سوریه در تبعید، گزارش داده که مخالفان دولت بشار اسد به تازگی موفق به دریافت موشک‌های ضد تانک شده اند که با حمایت عربستان و قطر از مسیر ترکیه به دست آنها رسیده است. هرچند ترکیه همواره ارسال هر گونه کالا به استثنای کمک‌های بشردوستانه به مخالفان حکومت بشار اسد را رد کرده است. چین از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل هم روز چهارشنبه نسبت به وضعیت سوریه عمیقاً ابراز نگرانی کرده و این کشور عربی را در آستانه بحران توصیف کرد.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
همچنان از مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم. در ساعت 7:18 شب در تهران تاکید میکنم که صفحه فیسبوک رادیو فردا رو فراموش نکنید. تو این صفحه هر روز یک بحث روز مطرح میشه که خیلی از کاربران صفحه ما میان و اونجا نظراتشون رو بیان میکنن. من تا چند دقیقه دیگه درست بعد از این گزارش براتون میگم که سوال روز ما چی بوده و چه نظراتی توی صفحه فیسبوک ما پست شده. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش ماهانه خودش از کاهش 40% صادرات نفت ایران در سال جاری میلادی خبر داده. این آژانس که بیشتر کشورهای مصرف کننده انرژی رو نمایندگی میکنه، توی ارزیابی‌های خودش گفته که تولید نفت در ایران کاهش پیدا کرده و این روند هم ادامه خواهد داشت. سازمان اوپک هم روز گذشته توی گزارشی از کاهش 480,000 بشکه صادرات نفت ایران خبر داد. از جمشید زند میشنویم.
آژانس بین‌المللی انرژی در جدیدترین گزارش خود از کاهش 40% صادرات نفت ایران از آغاز سال جاری میلادی خبر داده است. بر پایه ارزیابی‌های آژانس، صادرات نفت ایران اکنون به 1,500,000 بشکه در روز رسیده که در مقایسه با سال قبل حدود 1,000,000 بشکه کاهش نشان می‌دهد. در این حال آژانس گزارش داده که تولید نفت ایران از 3,500,000 بشکه در روز به 3,300,000 بشکه در سال جاری رسیده است و نفت مازاد هم در تانکرها ذخیره می‌شود. روز سه‌شنبه نیز سازمان اوپک از کاهش 480 هزار بشکه تولید روزانه نفت در ایران خبر داد. اما تاکنون مقامات شرکت نفت از ارائه هر گونه آمار ارقامی در مورد حجم تولید و صادرات نفت خودداری کرده و تنها گفتند که صادرات نفت به مشتریان بزرگ جمهوری اسلامی ادامه دارد. این در حالی است که شماری از کشورهای اروپایی خرید نفت از ایران را کاملا متوقف کردند و مشتریان آسیایی آن هم حجم نفت وارداتی را بین 10-20% کاهش دادند. سقوط قیمت نفت در هفته‌های اخیر نیز فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را تشدید کرده است. در اوایل سال جاری میلادی قیمت نفت برنت به 128 دلار در هر بشکه رسید، ولی در روزهای اخیر نفت خام زیر 100 دلار در هر بشکه معامله می شود. بر پایه برآوردهای مرکز پژوهش‌های انرژی جهانی، درآمد ایران از محل صادرات نفت در سال جاری به 44 میلیارد دلار خواهد رسید، در حالی که عربستان با افزایش حجم صادرات خود بیش از 294 میلیارد دلار درآمد کسب می‌کند. از سوی دیگر در گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی گفته می‌شود که در سال جاری تقاضای جهانی برای خرید نفت تغییر محسوسی نمی‌کند. این در حالی است که اوپک و آمریکا از احتمال کاهش سطح تقاضا در نیمه دوم سال جاری خبر دادند. قرار است روز پنجشنبه وزرای نفت کشورهای عضو اوپک درباره تعیین حجم تولید در آینده و سهم هر کشور از این تولید گفتگو کنند. ایران و ونزوئلا از عربستان سعودی خواستند برای جلوگیری از سقوط بیشتر بهای نفت از حجم صادرات خود بکاهد. اما عربستان و دیگر کشورهای عربی صادرکننده نفت تاکنون با این درخواست ایران و ونزوئلا موافقت نکردند. کشورهای عضو اوپک با تولید روزانه حدود 30 میلیون بشک نفت، نزدیک به 40% از نفت مورد نیاز بازارهای جهانی را تامین می‌کنند.
گزارش جمشید زند رو شنیدید. اما موضوعی که قول دادم براتون مطرح کنم که توی صفحه فیسبوک ما در واقع مطرح شده، بر اساس جدیدترین نظرسنجی مؤسسه گالوب و شورای اطلاع‌رسانی دولت آمریکا BBG، بخش بزرگی از مردم برای دریافت خبر و اطلاعات در ایران به صدا و سیمای جمهوری اسلامی مراجعه می‌کنند. توی نظرسنجی که 2 ماه پیش با شرکت حدود 2000 نفر از شهروندان ایران در شهرهای مختلف انجام شده، گفته میشه که حدود 10% از مردم هم اخبار اطلاع خودشون رو از رسانه‌های خارج از کشور به دست میارن. شما برای دریافت خبر و اطلاعات به چه رسانه‌هایی مراجعه می‌کنید؟ این بحث در صفحه فیسبوک ما وجود داره و خیلی‌ها از جمله امیر حسین جواب دادن به این سوال که از اینترنت استفاده می‌کنن و خبرها رو روی رسانه‌های و سایت‌های رسانه‌های خارجی و به خصوص سایت‌های خبری چک می‌کنند. اما این موضوع منتقدانی هم داشته بین کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا. مثلا امیر نوشته که تا هنگامی که شبکه‌های خصوصی و مختار تلویزیونی وجود نداشته باشه و تمام رسانه‌ها تحت فشار باشن، قطعا اخبار داخلی تحت تأثیر منافع قدرت قرار می‌گیرن و جهت‌دار هستن، در نتیجه نمیشه به اونها اعتماد کرد. یک کاربر فیسبوک سوال کرده که چطور این نظرسنجی انجام شده. اگر تلفنی بوده، به گفته این کاربر، باید بگویم که فردی که با او تماس تلفنی برقرار میشه از کجا باید بدونه که اون طرف خط کی هست؟ آیا واقعا فرد تماس گیرنده از آمریکا تماس میگیره یا عامل وزارت اطلاعات هست؟ نوری دخت جواب داده به این سوال در صفحه فیسبوک ما که سایت هایی که به اونها مراجعه میکنه BBC، یورو نیوز، صدای آمریکا و هر جایی به غیر از صدا و سیمای جمهوری اسلامی هست. همچنان سر بزنید به صفحه فیسبوک ما و نظرتون رو در مورد این خبر بگید، یا اینکه با ما تماس بگیرید، روی تلفن پیامگیر ما پیغام بگذارید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بانک ING مخفف گروه هلندی بین‌المللی با پرداخت 619 میلیون دلار برای رفع ادعاهای دولت آمریکا مبنی بر نقض تحریم‌های ایالات متحده علیه کوبا، ایران و بقیه کشورها موافقت کرده و بیشتر از بکتاش خمسه‌پور می‌شنویم.
مقامات ایالات متحده گفتند بانک ING از اوایل دهه 90 میلادی تا سال 2007 با پنهان کردن ماهیت نقل و انتقالات بانکی 1 میلیارد و 600 میلیون دلار را به طور غیرقانونی از طریق بانک ها در ایالات متحده جابجا کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات گزارش داده ING داده های پرداختی که دخالت کشورها و نهادهای تحریمی را برملا می کرد از بین برده است. بنابراین گزارش، این بانک همچنین به مشتریان خود می گفت که چگونه از فیلترهای کامپیوتری که جهت بازداشتن نهادهای تحریمی از دستیابی به سیستم بانکداری ایالات متحده طراحی شده عبور کنند و خدمات مالی ایالات متحده را از طریق شرکت‌های غیر فعال و سوء استفاده از یک حساب داخلی ING به نهادهای تحریمی ارائه می کرد. ING که مرکزش در آمستردام است در بیانیه آورده واحد بانکیش در سه ماهی اول تدارکی دید تا جریمه را بپردازد و اینکه گامهایی برای بهبود انطباق خود برداشته است. ING در سال 2007 دفتر نمایندگیش در کوبا را بست و روابط خود با بانکهای تحریمی را قطع کرد. ING چهارمین بانک عمده است که به حل و فصل اتهامات خود با مقامات ایالات متحده می‌پردازد. کردیت سوئیس AG در سال 2009 برای رفع اتهامات درباره مبادلات غیرقانونی در ارتباط با کشورهایی چون ایران، کوبا و لیبی با پرداخت 536 میلیون دلار موافقت کرد. بانک لویدز TSB در همان سال برای رفع اتهامات بر سر تغییر سوابق مشتریان از ایران، سودان و دیگر کشورهای تحریمی توافق کرد 350 میلیون دلار جریمه دهد. بانک بارکلیز در سال 2010 اتهامات مشابهی را با 298 میلیون دلار تسویه حساب کرد. در ارتباط با مبادلات ایران، به گفته دفتر بازپرس ناحیه قضایی منهتن، دفتر بانک ING در بلژیک یک حساب دلار آمریکا برای بانک مرکزی ایران داشت که برای درآمدهای حاصل از خریدهای نفتی مشتریان بانک از شرکت ملی نفت ایران به کار می رفت. این گزارش افزوده است ING هلند با بکارگیری روشی از پیام‌های پرداختی که به عنوان پرداخت‌های پوششی شناخته می‌شود به داد و ستدهای بانکی ایران رسیدگی می‌کرد.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do die Fonder
Alle Menschen in Deutschland
خوشحال باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
همچنان با شما هستیم از رادیو فردا و بریم یک گزارش دیگه بشنویم. برای اولین بار یک کلیسا در آلمان تبدیل به یک مسجد شده و به این شکل یک تابوی مذهبی تو این کشور شکسته. شهرام میریان.
یکی از کلیساهای شهر مونشنگلادباخ در آلمان که روزهای یکشنبه مراجعان کمی داشت به یک جامعه مسلمانان علوی مذهب فروخته شد، عملی که تاکنون در آلمان سابقه نداشته و روزنامه‌های این کشور این اقدام را یک تابو شکنی قلمداد کردند. بر پایه گزارش روزنامه‌ها، داخل این کلیسا از نظر معماری ساختمان دستخوش تغییر نشده و تنها صلیب بزرگی که بر دیوار آن نصب شده بود برداشته شده و بر جای آن شمایل سه چهره شاخص و مقدس علوی‌ها نشسته و سوای این نیمکت‌های کلیسا هم جای خود را به فرش داده. مقام روحانی کلیسای پیشین از فروش این عبادتگاه به جامعه علوی‌ها در شهر مونشنگلادباخ دفاع کرده و گفته است در مقایسه با دیگر فرقه‌های اسلامی در آیین علوی تعصب مذهبی کمتر است و به هنگام اجرای مراسم عبادی تفکیک جنسیتی در میان پیروان این مذهب وجود ندارد و زن و مرد در کنار یکدیگر به عبادت جمعی می‌پردازند. علاوه بر این به گفته این مقام کلیسایی به علوی ها تکلیف نشده که به زیارت مکه روند. از طرفی خانم سلماز فراموز مقام بلندپایه مذهبی عبادتگاه علوی ها در شهر مونشنگلادباخ از اینکه برای نخستین بار یک کلیسا در آلمان به مسجد بدل شده ابراز خرسندی کرده و این عمل را یک سرمشق و الگوی زیبا خوانده. روزنامه‌های آلمان که به موضوع تازه تبدیل کلیسا به مسجد در شهر مونشنگلادباخ پرداختند، یادآور شدند در حال حاضر حدود 600 هزار تن از پیروان مذهب علوی که جملگی از شهروندان ترکیه هستند در آلمان زندگی می‌کنند. آنها در کنار عبادتگاه‌های خود مراکز فرهنگی هم راه اندازی کردند. پیش از این نیز در فنلاند و هلند دو کلیسا به مسجد تبدیل شده بود. افزون بر این مسئول یک کلیسا در شمال ایتالیا هم چندی پیش برای ایجاد تفاهم و نزدیکی میان مسیحیان و مسلمانان بخشی از کلیسای یاد شده را به عبادتگاه مسلمانان اختصاص داد تا در روزهای جمعه در آن نماز بگذارند. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش می کنید. همچنان با شما هستیم. رأس ساعت 7:30 شب در تهران، حدود یه ربع دیگه از این برنامه زنده یعنی مجله شامگاهی ما باقی مونده. اگر شرایط چه دارید و میتونید با ما بمونید، باید بدونید که تا چند دقیقه دیگه بخش دیگه از مجله ثابت اقتصادی رادیو فردا رو خواهید شنید. تا اون موقع البته صبر کنید، بریم سراغ خبرها با مینا بهارمست که سلام میکنم بهت و شبت بخیر.
سلام به تو و شنوندگان عزیز. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه آمریکا را متهم کرد که به اپوزیسیون سوریه اسلحه می‌دهد. آقای لاوروف در کنفرانس خبری مشترکش با علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران در تهران گفت سامانه‌های دفاع ضد هوایی که روسیه به حکومت سوریه می‌دهد مغایر قوانین بین‌المللی نیست، در حالی که به گفته او آمریکا با تجهیز شورشیان سوریه علیه حکومت این کشور اقدامی غیرقانونی انجام می‌دهد. قبلا هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روسیه را به خاطر دادن هلیکوپترهای جنگی به حکومت بشار اسد مورد انتقاد قرار داده بود. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا سرانجام پذیرفته است که علاوه بر موضوع هسته‌ای 5 موضوع دیگر مورد علاقه ایران نیز جزء مذاکرات مسکو باشد. سعید جلیلی که روز چهارشنبه در صحن علنی مجلس راجع به مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 توضیح می‌داد، افزود راهبرد فشار غیر منطقی به پایان رسیده و غرب باید در راهبرد گفتگو و همکاری حرکت کند. سعید جلیلی در آستانه مذاکرات ایران با 5 به علاوه 1 در مسکو و همزمان با سفر وزیر خارجه روسیه به تهران در مجلس شورای اسلامی سخنرانی می‌کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه بعد از ظهر امروز در تهران با علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران دیدار کرد. آقای لاوروف با سعید جلیلی نیز دیدار و مذاکره خواهد کرد. موضوع سوریه و برگزاری مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1 در مسکو محور گفتگوهای وزیر خارجه روسیه با مقام‌های ایران است. مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 قرار است در روزهای 29 و 30 خرداد ماه در مسکو انجام شود. دادگاه نظامی رسیدگی کننده به پرونده زین العابدین بن علی رئیس جمهوری سابق تونس، او را به اتهام دست داشتن در قتل 4 تن از تظاهرکنندگان تونسی به 20 سال زندان محکوم کرد. این رأی به طور غیابی صادر شد. زین العابدین بن علی در ژانویه سال گذشته از تونس گریخت و به عربستان سعودی پناهنده شده است. شمار دیگر از مقام‌های پیشین تونس نیز در این دادگاه به 5 تا 10 سال زندان محکوم شدند. انفجارهای پی در پی بمب در چند شهر عراق امروز دست کم 63 کشته بر جای گذاشت. عزاداران امام هفتم شیعیان امام موسی کاظم هدف این بمبگذاری‌ها بودند. انفجار اول در میان نمازگزاران در ساعت 5 بامداد در شهر تاجی در شمال بغداد 7 نفر را کشت و پس از آن انفجارهای دیگری در نقاط مختلف بغداد و همچنین شهرهای کربلا، هله و کرکوک جان 56 نفر را گرفت. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در دیدار با نمایندگان مجلس نهم بر لزوم اتحاد و همدلی مسئولین تاکید کرد و گفت نباید به اسم استقلال مجلس درباره هر مسئله‌ای به دولت متعرض شد. آقای خامنه‌ای این گونه برخوردها را غیر مفید خواند و گفت مجلس اگر نظر مخالفی دارد با پرهیز از این گونه برخوردهای غیر مفید میتواند در آن زمینه قانون بگذراند.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدیم. بریم سراغ تازه ترین اخبار اقتصادی در ایران و جهان و اونچه که در طول هفته پیش گذشته. مجله اقتصادی رادیو فردا رو بشنوید تا 10 دقیقه آینده با فریدون زنگار همراه بشید.
مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا.
درود بر شما شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. گرانی نان به رغم وعده های دولت. اتحادیه اروپا به کمک اسپانیا شتافت، تأثیر این کمک چه خواهد بود؟ اما پیش از پرداختن به موضوع مجله این هفته، دو خبر اقتصادی را با همکارم مانیا منصور می‌شنوید.
در حالی که بانک مرکزی از سال 1383 تلاش می‌کند بازار غیر رسمی مالی را که به نام صندوق‌های قرض‌الحسنه فعالیت می‌کنند زیر کنترل خود بیاورد، اما تاکنون موفق به این کار نشده است. آنچنان که خبرگزاری مهر می نویسد، ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه به اعتقاد مسئولان بانک مرکزی به دلیل تعدد و تکثر آنها کاری سخت است. به نوشته مهر، در حال حاضر 6000 صندوق قرض‌الحسنه در کشور فعالیت دارند که بخش عمده‌ای از آنها صندوق‌های مسجدی، خانوادگی، محله‌ای و صنفی را تشکیل می‌دهند که فعالیت اکثر آنها نیز در چارچوب قانون صورت می‌گیرد و تنها بخش کوچکی از صندوق‌های قرض‌الحسنه هستند که فعالیتی خارج از قانون و شرع انجام می‌دهند. بانک مرکزی مجوز فعالیت یک ساله برای 8 صندوق قرض‌الحسنه بزرگ را صادر کرده است و در این حال 14 صندوق دیگر با اتمام مهلت اعتبار مجوز و عدم تمدید بدون مجوز فعالیت می‌کنند. آیا بانک‌های جمهوری اسلامی هم به مانند بسیاری از بانک‌های جهان در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند؟ اگر حرف محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی را قبول کنیم، این نگرانی ها مهم اما بی‌مورد است. منتقدان سیاست های اقتصادی دولت از جمله حسین عبده تبریزی مدیر کل پیشین بورس تهران و یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران اما میگویند فشار دولت بر سیستم بانکی برای اعطای تسهیلات تکلیفی مختلف حجم مطالبات معوقه بانک های دولتی را افزایش و آنان را آسیب پذیر کرده است. به گفته عباس علی نورا نماینده و عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس هشتم، حجم مطالبات معوقه بانک‌ها در اسفند ماه سال 90 بیش از 45 هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود.
در روزهای گذشته به رغم وعده‌های دولت بهای نان در تهران و استان‌های دیگر گران شد. دولت وعده داده بود که تا پیش از اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها قیمت‌ها افزایش پیدا نخواهد کرد. نعمت‌الله ترکی معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران افزایش قیمت نان را این گونه اعلام کرد.
طبق بحث گروه کارشناسی که انجام شد، بحث قیمت‌گذاری نان رو بحث نان سنگک با وزن 650 گرم نرخ مصدرمون شد 600 تومن که سال گذشته 500 تومن. نرخ نان لواش با وزن چانه 170 گرم 160 تومن. نرخ نان تافتون با وزن چانه 380 گرم 300 تومن و نرخ نان بربری با وزن 600 گرم شد 500 تومن. این کار کردن برای شهر تهران.
در واکنش به گران شدن بهای نان، محمد رضا فرزین دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد که افزایش قیمت نان هیچ ربطی به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ندارد، بلکه بحث قیمت نان در ستاد تنظیم بازار تعیین می‌شود. به گفته آقای فرزین، افزایش قیمت نان مربوط به بالا رفتن قیمت خرید تضمینی گندم توسط دولت و قیمت گذاری اعمال شده از سوی ستاد تنظیم بازار است.
ستاد تنظیم بازار اومده قیمت فروش گندم با آسیاب‌ها رو هم افزایش داده. بنابراین هیچ درآمدی برای هدفمندسازی ایجاد نمیشه و ارتباطی به هدفمندسازی نداره.
اما علیرضا رفیعی مدیر کل نظارت بر مواد غذایی سازمان حمایت از مصرف کنندگان میگوید افزایش بهای نان مصوبه هیئت وزیران بوده است و نه تصمیم گیری این سازمان.
افزایش قیمت نان به دنبال تصمیمی که هیئت محترم وزیران گرفت در مورد بحث افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به جهت حمایت از کشاورزان محترم صورت پذیرفت و سازمان حمایت خودش راساً در تعیین قیمت هیچ گونه نقشی نداره.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران هم در آغاز اجرای مرحله اول قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با انتقاد از نابسامانی در بازار آرد و نان وعده بهبود کیفیت نان بدون انتقال فشار قیمت به مصرف کننده ها را داده و گفته بود
وضعیت یارانه‌ای که ما می‌دیم، وضعیت توزیع آن، پخت آن و قیمت گذاری وضعیت بسامانی نیست. باید این وضعیت اصلاح بشه. اما اگر بناس اصلاح بشه باید طوری باشه که به مردمی که قوت اصلیشون نان هست فشاری وارد نشود.
ظاهراً حدود یک سال و نیم پس از آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانا هنوز اصلاح کیفیت و قیمت نان احتیاج به زمان دارد. محمد جواد کرمی رئیس اتحادیه نانهای حجیم به رادیو اقتصاد میگوید
ما پروسه ای داریم از مزرعه تا واحد نانوایی، یعنی میاد تو کارخانه بعد میاد تو واحد نانوایی، کارخونه هم میاد گندمش خودش انتخاب میکنه. اما چه گندمی انتخاب میکنه؟ آیا ما تو مزرعه رو کاملا اصلاح کردیم؟ قطعا اصلاح نشده. الان امروز میان قیمت گندم رو افزایش میدن، خب سال آینده قطعا کارخانه آرد میاد گندمی رو میخره که کیفیت بالایی داشته باشه، یعنی کشاورز هم مجبوره بره گندم با کیفیت رو تولید بکنه. پس اینو زمان خواهد برد. قبل از رفتن کردن هیچ اختیاری دست نانوا نبود، ولی امروز من میتونم بالاشم برم استان گلستان پول بیشتری پرداخت بکنم، بیارم آرد و تهران، هزینه هم باید پرداخت کنم، هزینه هم بدم، یا برم خارج از کشور گندم رو بخرم خودم، یعنی به من مصرف کننده می اختیار دادن، میتونم برم گندم رو بخرم بیارم اینجا با یه کارخونه ای صحبت بکنم آرد بکنم. منظورم اینه که این پروسه رو باید طی بکنیم.
خبرهای دیگر حاکی از بی‌صرفه شدن تولید گندم برای کشاورزان است. به گزارش خبرگزاری مهر به دلیل پایین بودن قیمت خرید گندم، گندم‌های تولیدی خوراک دام می‌شود. همین خبرگزاری می‌نویسد شورای اقتصاد ابتدا قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم را 395 تومان اعلام کرده بود که با پیگیری نمایندگان استان‌ها از جمله نمایندگان استان گلستان این نرخ به کیلویی 420 تومان افزایش یافت. اما اعلام نرخ جدید قیمت خرید تضمینی گندم نیز مانع از آن نمی‌شود که با کیفیت‌ترین محصول تولیدی گندم کشور خوراک دام نشود. به نوشته خبرگزاری مهر در حال حاضر قیمت خرید گندم و خوراک دام 415 تومان است که با احتساب هزینه حمل و نقل به بیش از 470 تومان میرسد و این وضعیت سبب میشود تا برخی افراد از گندم خوراک انسانی برای خوراک دام استفاده کنند.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
سرانجام اسپانیا هم دست خود را جلوی بانک مرکزی اروپا دراز و درخواست کمک کرد. روز یکشنبه مقامات بلندپایه اتحادیه اروپا در یک کنفرانس ویدیویی بحران نظام بانکی اسپانیا را بررسی کردند و دولت اسپانیا در لحظات آخر درخواست کمک خود را به اتحادیه داد. اسپانیا پس از ایرلند، یونان و پرتغال چهارمین عضو اتحادیه اروپا است که نظام بانکیش با خطر ورشکستگی روبرو شده است. اقتصاد اسپانیا در پی ترکیدن حباب مسکن در سال 2008 در آمریکا و سرایت پیامدهای این بحران به اروپا و اسپانیا با بحرانی نگران کننده روبرو است. از جمله نرخ بیکاری در این کشور به حدود 20% رسیده است و اعتراضهای بسیاری از شهروندان را به دنبال داشته است. اتحادیه اروپا پس از دریافت درخواست اسپانیا آمادگی خود را برای پرداخت کمک به اسپانیا اعلام کرده است، اما هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته است. چنانچه اتحادیه اروپا 100 میلیارد یورو به اسپانیا کمک کند، اسپانیا می تواند با تزریق این مبلغ به نظام بانکی بانک‌های خود را موقتاً از خطر ورشکستگی نجات دهد. از سیما معتمد استاد دانشگاه در لندن پرسیدم آیا دریافت این کمک می تواند نظام بانکی اسپانیا را از ورشکستگی نجات دهد؟ سیما معتمد:
این 100 میلیارد یورو هنوز مشخص نشده که دقیقاً از چه منبعی قراره که تامین بشه، برای اینکه دو منبع هستش. یکی صندوق کمک‌های مالی هستش برای اروپا و یکی دیگه صندوق کمک‌های کل کشورهای داخل اروپا هستش، یعنی فقط مخصوص به مؤسسات مالی نمیشه. بحث خیلی داغی که الان مطرحه اینه که این 100 میلیارد از کدوم منبع قراره بیاد. اگه از منبعی که مربوط به صندوق ثبات کشورهای اروپایی بیاد، یک شرط خیلی مهمش اینه که اول از همه اگر بانک‌های اون کشوری که داره این پولو میگیره ورشکست بشن، این 100 میلیارد باید اول از همه پرداخت بشه. و این به این معنی هستش که تمام اون مؤسسات خصوصی که در گذشته وام دادن به این بانک ها در درجه دوم قرار میگیرن. اگر این 100 میلیارد از اون صندوق کمک های مالی به مؤسسات مالی بخواد تامین بشه، دیگه این شرط نیست. و این شرط خیلی شرط مهمیه، برای اینکه به دلیل این شرط الان تمام بازارهایی که در گذشته به صورت مثلا بانک های خصوصی که به بانک های اسپانیا وام دادن، الان به شدت نگران هستن که اگر اینا در درجه دوم قرار بگیرن و بانک های اسپانیا ورشکست بشن، در واقع مبلغ خیلی زیادی ضرر خواهند کرد.
به پایان مجله نفت رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.